بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع برواية حلبي بود که عرض کردیم در سندش محمد ابن سنان هست. محمد ابن سنان تضعیف شده توسط شیخ طوسی و نجاشی و فضل ابن شازان و جمع زیادی از بزرگان، به نحوی که مجلسی ثانی علامه مجلسی فرموده که المشهور و علا ضعفه، مشهور قائل به ضعف محمد ابن سنان شدن. توثیقش فقط ما اون چه که مطمئنیم در کلمات قدما در کلام شیخ مفید در ارشاد اومده. البته برخی از مطالب هست که شبهه توثیق داره، ولی به نظر ما تمام نیست. متأخرین مثل ابن طاووس توثیق کردن، نقل شده. حرانی صاحب کتاب تحف العقول هم توثیق کرده محمد ابن سنان را، ولی ما پیدا نکردیم، و اگر هم پیدا کنیم فوقش هر سبت خدمتتون که و اعتمادم بکنیم به مؤلف کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی، میشه طرف معارضه، ولی ما پیدا نکردیم. اونی که پیدا شده همون توثیق شیخ مفید در ارشاد. برخی مطالب در کلمات قدما شبهه توثیق داره. مثلا شیخ طوسی در کتاب الغیبه داره که ممدوحین از اصحاب ائمه رو که اسم میبره، اسم محمد ابن سنان رو هم میبره. آی زنجانی فرمودن که کتاب الغیبه شیخ طوسی در سال 444 تألیف شده و متأخر هست از بقیه کتب ایشان، ولذا این توثیق آخرین نظر شیخ طوسی میشه. ما عبارت شیخ طوسی در کتاب الغیبه رو که مراجعه میکنیم، ببینیم ازش استظهار توثیق مشکله. چرا؟ برای اینکه در صفحه 346 از کتاب الغیبه میگه که ذکر المحمودین من وکلاء الائمه علیهم السلام، فمن المحمودین حمران ابن اعین و منهم المفضل ابن عمر و من هم المعلی بن خنیس و من هم نصر بن قابوس و من هم عبدالله بن جندب و من هم صفان بن یحیی و اما محمد بن سنان. نمیگه و من هم محمد بن سنان، و اما محمد بن سنان فإنه روی عن علی ابن الحسین ابن داوود قال سمعت ابا جعفر الثانی علیه السلام یذکر محمد ابن سنان بخیر و یقول رضی الله عنه برضایی عنه فما خالفنی و ما خالف ابی قط. در ادامش باز شیخ طوسی میگه و من هم عبدالعزیز ابن المهتدی. چجور شد راجع به محمد ابن سنان نگفت و من هم؟ میگن اما محمد ابن سنان فانه رویه عن علی ابن حسین ابن داوود. اما این روایت معتبره هست و من قبول دارم این توثیق و مدح محمد ابن سنان را، سخنی نگفته است. ولذا این که آقای زنجانی میخوان با این بیان بگن شیخ طوسی از نظرش برگشته و توثیق کرده در آخر محمد ابن سنان را، این برای ما ثابت نیست. آقا اشکال داره، ما در مقام فقه که نیستیم، در کتاب الغیبه مقام فقه که نبود، اونجا دیگه دفاع از حریم تشیع و امامت بود، حالا جای تسویه حساب که نیست. میگه راجع به محمد ابن سنان هم یک حدیثی داریم بر مرد. حالا در فقه بحث استنباط فقهی است، بحث فروع ریز میشه. مگر دفاع کرد؟ فعلا جای تضعیف نیست، اون بحث اعتقادی است. بحث اعتقادی که جای تضعیف محمد ابن سنان نیست. بحث فقهی که شد در تعظیم و استبصار و امثال آن تضعیف کرد. این با هم تعارضی نداره و دلیل بر عدول نیست. ما ما به توثیق متأخرین عمل نمی کنیم از مرحومین، فکیف بالاحیا. شما میشید جزو توثیق کننده های احیاء محمد ابن سنان. حالا اجازه بفرمایید ما بحث رو کامل بکنیم. اگر مطلبی ناقص بود بعد استفاده میکنیم. خب راجع به توثیق علماء متأخر، خب ما حرفی نداریم. ابن طاووس عرض کردم توثیق کرده، حالا صاحب تحف القرآن هم نقل که توثیق کرده، ولم نجد مستنده، ولم نجد مصدر این نقل را. آی زنجانی فرمودن که علامه هلی هم ولو تضعیف کرده گاهی، ولی بعدن توثیق کرده، او هم از نظرش برگشته. علامه هلی در مختلف یک جا گفته که ارجح اینه که محمد ابن سنان روایتش معتبر است، تعبیرش اینه. در مختلف جلد 7 صفحه 31 میگه لا یقال که راوی این حدیث محمد ابن سنان است و فیه قولان فانه یقال قد بینا رجحان العمل به روایت محمد ابن سنان فی کتاب الرجال. کتاب الرجال ایشان، خلاصة الرجال که هست، ایشان صریحا فرموده است الوجه عندی التوقف فی ما یروی. فان الفضل ابن شازان قال فی بعض کتبه ان من الكذابین المشهورین ابن سنان و دفع ایوب ابن نو الى حمدوی دفترن فیه احادیث محمد ابن سنان فقال ان شئتم ان تكتبوا ذلك فافعلوا ولكنی لا اروی لكم عنه شیئا و نقل عنه اشیاء اخر، علامه هلی میگه و نقل عنه یعنی از محمد بن سنان اشیاء اخر، ردیعه ذکرناها فی کتابنا الکبیر. و همین مختلف 115 صفحه بعد، یعنی صفحه 146، یک روایتی رو از محمد بن سنان نقل میکنه، میگه فل جواب ضعف الروایه فان فی طریقها محمد بن سنان. حالا اون وسط فقط همونجا ما دیدیم که قد بینا رجحان العمل به روایت محمد بن سنان، الا در همه کتبش میگه که محمد بن سنان فیه قولان یا ضعیفان، اما هیچ کجا ما ندیدیم که قبول کند محمد بن سنان را الا یک مورد در مختلف، اونم هم اشتباه کرده، گفته قد بینا رجحان العمل به روایت محمد بن سنان فی کتاب الرجال، و همین که صفحه 146 گفته فل جواب ضعف و روایه فإن فی طریقه و محمد بن سنان. این که آقای زنجانی فرمودن که آقا اختلاف در کلمات علما وقتی ثابت شد، کلام شیخ طوسی دیدیم اختلاف توش هست، کلام علامه دیدیم توش اختلاف هست، کلام مفید دیدیم توش اختلاف هست، رساله عددیه میگه لا تختلف الاصابت و فی تهمته، در ارشاد میگه که من الاجلا من اصحابه و ثقاته و اهل الورع و العلم. حتی کشی یک جا تضعیف میکنه محمد بن سنان را، یک جای دیگه میگه که امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام راضی شدن از محمد بن سنان و مدها و مدهاه و مد کردن محمد بن سنان رو. این اختلاف ها توجیهش اینه. حالا غیر از اینکه وقتی اختلاف داشتن ما خودمون رجوع میکنیم به فهم خودمون راجع به توثیق و تضعیف ابن سنان، ایشون فرمودن فهم ما اینه که ابن سنان ثقه است کما سیأتی بیانه، فرمودن اصلا ما توجیه میکنیم این اختلاف کلمات را. جالب اینه اونی هم که فقط ازش تضعیف نقل شده مثل ابن غزائری، ایشون میگه خب کتاب مذمومین ابن غزائری به ما به علامه هلی رسیده بود، شاید اگه کتاب ممدوحین ایشان هم میرسید تو کتاب ممدوحین مدح محمد بن سنان پیدا میشد. اینم شاید ابن غزائری هم کلامش متعارض باشه، چون فقط بخش ضعفا و مذمومین به علامه رسیده، تو اونجا تضعیف کرده محمد بن سنان رو. شاید بخش ممدوحین اگر میرسید اونجا دیده میشد که تأیید کرده و توصیف کرده محمد بن سنان. حالا اینجوری بیان میکنه، میگن این اختلاف ها جهتش اینه، انسان وقتی در مقام بحث مستقل است از یک مطلب استفراغ وسط میکنه، جاهایی که استطرادی است بحث تکیه به حافظه میکنه. این بزرگان وقتی میخواستن بحث کنن از محمد بن سنان به طور مستقل، دیدن وجهی برای تضعیفش نیست، توصیف کردن. جاهای دیگه استطرادن وقتی میخواستن بحث کنن تکیه به حافظه کردن، تکیه به حافظه که کردن گذشته محمد بن سنان به خاطرشون اومد، تضعیفش کردن با تکیه به حافظه. ایشون شاهد میاره میگه خود آی خویی تو معجم الرجال در ترجمه مفضل ابن عمر و معل ابن خنیس توثیق میکنه اینها رو، جاهای دیگه یه روایتی که نقل میکنه استطرادی بحث میکنه میگه این روایت ضعیفه لوجود مفضل ابن عمرو، تکیه به حافظه میکنه. این بزرگان هم تکیه به حافظه میکردن، استطرادی که بحث میکردن یک چیزی ذهنیتی از گذشته محمد ابن سنان داشتن، گذشته نامناسبش که میگیم چی بوده، میگفتن ضعیفون. در جایی که بحث مستقل میخواستن مقرز ابن سنان، بازگشتش رو از اون گذشته ناپسند مطرح میکردن و میگفتن که دیگه مشکلی نداره. خود نجاشی رو ایشون شاهد میاره، میگه نجاشی که در ترجمه میاه المدائنی آمده میگه که طریقش ضعیف است لوجود، طریقش از افس از خود میاه مدائنی لوجود محمد ابن سنانفی. همین نجاشی راجع به محمد ابن سنان که بحث میکنه یه مطلبی نقل میکنه از رجال کشی، میگه که در رجال کشی روایت کرده، نقل کرده از صفوان، میگه صفوان نشسته بود یه بار محمد ابن سنان وارد شد، صفوان گفت هازا اراد ان یتیر غیر مرتن فقصصناه. بعد نجاشی میگه هازا یدل علا انهو علا انهو کان یذهب الى الغلوم یدل علا الاستقامه فزاله. تعبیرشونو بخونم، میگه که ان هذا ابن سنان لقد هم ان يثير غير مره فقصصناه حتى ثبت معنا. این تعبیر رو بیان میکنه، تعبیرهای دیگری هم، یعنی بالش رو چیدیم. ان هذا اراد ان يثير غير مره فقصصنا جناحه، تعبیر آخر اینه، یعنی ابن سنان چیز ثبات شخصیت نداشت، زود میخواست میل به غلو پیدا کنه، هر بار که میخواست میل به غلو پیدا کنه بالش رو میچیدیم نمیتونست پرواز کنه. فثبت معنا، خلاصه کنترلش کردیم، از حد ولایت به غلو خارج نشه. خب بعد نجاشی چی میگه؟ نجاشی میگه و هازا یدل علی اضطراب کان و زال. اینو در ترجمه خود محمد ابن سنان میگه. خب این معلوم میشه که اینجا بحث استطرادیشون نبوده، بحث راجع محمد ابن سنان بوده، توجه داشته که یدل على استراب کان و زال. ولی اونجایی که گفته که و طریق المیاه از افومن لان نفی ابن سنان، محمد ابن سنان، اونجا تکیه به حافظه کرده، تکیه به اون حالت غلوف کرده، بعد توجه نکرده که خودش جای دیگه گفته وقت زال. بعد آی زنجانی فرمودن حالا منشه اختلاف کلام علما وقتی روشن شد چیه؟ و خود اختلاف دلیل بر اینه که ما نباید اعتماد کنیم به این مطالب با وجود این اختلاف. ایشون فرموده که ما پی بردیم که این تضعیف ها ناشی از اون اشکال غلو بوده، محمد ابن سنان مشکل دیگه ای نداشت، از دیوار خانه مردم که بالا نرفته بود. خب بنده خدا یه مقدار تمایل به غلو داشت، حالا غلو در اون زمانم چی بود که ایشون آقای زنجانی می‌فرمودن یکی از بزرگان عرض شود یک حدیثی نقل می‌کنه که متضمن نفی غلو ولی توش علم غیب مطرحه، توش علم غیب مطرحه ولی تو همون علم غیبش امام داره نفی غلو نسبت‌های غلو آمیز رو به خودش نفی کن. اونهایی که ضد غلو بودن گفتن راوی این حدیث خودش قالیه، بابا راوی این حدیث که داره حدیث ضد غلو نقل میکنه میگن نه ببین این حرف هم غلوه، یعنی اونها حتی معتقد بودن مثل صدوق که اول مرتبه الغلو نفی و سهو و نسیان عن النبی و الائمت علیهم السلام، و اگر من زنده بمانم انشاءالله رساله‌ای در اثبات سهو و نسیان برای پیامبر و ائمه خواهم نوشت. محقق بهایی هم گفته الحمدلله که موفق نشد. خب ببینید حالا اجازه بفرمایید. بعد آقای زنجانی میگم پس این تضعیف ها ناشی از غلوه. اینم که فضل ابن شازان گفت من الکذابین المشهورین، مقصودش از کذاب اینه که میگه این روایات غلو آمیز رو که نقل میکنه از کی نقل میکنه؟ مثلا فرض کنید از بزرگانی مثل ابن ابی عمر. خب ابن ابی عمر که کذاب نیست، امام هم که همچون مطلبی رو نفرموده، پس معلوم میشه دروغ زیر سر همین محمد ابن سلانه. یعنی از اثر پی به مؤثر بردن، از این حدیث غلو آمیز به نظر خودشون پی بردن، پس اینها جعلیات همین محمد ابن سنانه، چون محمد ابن سنان نقل میکنه از بزرگان از امام، امام که خب این مطالب رو قطعا نمی فرماید. اون بزرگی هم که راوی اول از امامه که شأنش اجله که این مطالب رو بگه، پس مشکل زیر سر همین محمد ابن سنانه شد من الکذابین المشهورین. ایشون میفرماد الان کار نداریم، خود فضل ابن شازانم این حرفو زده، ضدش رو هم گفته، اینا در نظرتون باشه یکی از کسانی که ضد و نقیض حرف زده خود فضل ابن شازان. کجا ضد و نقیض حرف زده؟ ایشون میگن که خود فضل ابن شازانم اومده به افراد گفته تا من زنده ام این احادیثی رو که من از محمد ابن سنان روایت میکنم نقل نکنید از طرف من. خب یعنی من مردم نقل کنید. خب اگر این آقا ضعیفه کذابه، خب بعد از مردنت هم نقل کنن از تو که جنازت تو خاک میلرزه، چه فرق میکنه؟ آقای زنجانی میگه نه، این معلوم میشه از جبر میترسیده فضل ابن شازان. حالا گفته کذابین المشهورین، حرفی نداریم، اما وقتی میگه که تا من زندم از من نقل نکنید، این خودش دلیل بر اینه که محمد انصار رو آدمی کذابی نمیدونسته اون موقع که این حرفو زده. چون اگر کذاب میدونست میگفت تا زنده و مردم نقل نکنید، هیچ وقت نقل نکنید، نه که تا زندم نقل نکنید، این که تا زندم نقل نکنید معلوم میشه که میترسیده بیان بگن، برن بیشینن تو مدرسه بگن رو الفضل ابن شازان قال حدثنی محمد ابن سنان، بگن پس معلوم میشه فضل ابن شازان هم تو خط انحرافی ما خبر نداشتیم، فضل ابن شازان هم کارش مشکل بشه. ولی میگه تا زندم از قول من نقل نکنه، حالا بعد از مردن من دیگه حساسیت ها کم میشه، دیگه پشت سر مرده خیلی حرف نمیزنن. میگه حالا غیر از این که این حرف ضد اون من الکذابین المشهورین خودی ضد و نقیض حرف زده کار نداره. خود کذاب مشهور آخه چه کار کرده؟ محمد ابن سنان شده جزء کذابین مشهورین؟ نه کاذب است، کذاب است، نه کذابی است که ما کشفش کردیم، اصلا کذابی است که مشهور عام خاص خبر داره. چیه محمد ابن سنان رو خبر دارن عام خاص؟ غیر از همین احادیثی که میگن غلو آمیز بود. پس این تضعیف ها شون ناشی از غلو، معارضه با توثیق‌ها نمی‌کنه و کافی است در توثیق محمد ابن سنان اکثار اجلا مثل احمد ابن محمد ابن عیسی روایت از محمد ابن سنان را. احمد ابن محمد ابن عیسی خودش ضد قلوب بوده، اما انصافش اقتضا کرد که شناخت داشت نسبت به محمد ابن سنان، ولو معتقد بود که هازا کان مستربن سمزال، این حرف نجاشی رو شاید اون هم معتقد بود که بالاخره محمد ابن سنان برگشته و لذا احادیث او رو نقل کرده و او اعتماد کرده، اکثار روایت اجلا، توثیق شیخ مفید در رساله عددیه در ارشاد مفید توصیق شیخ طوسی در کتاب الغیبه، توصیق صاحب تعف العقول، اینها کافیه و لذا ایشون معتقده که محمد ابن سنان ثقه است. بله، یک توصیقاتی هم ایشون مطرح میکنه که خیلی مهم نیست. ایشون میگه یک شخصی است که ظاهر الصلاح بوده به نام حلیل ابن حلیل. این ظاهر الصلاح بود، بعد که منحرف شد و علیهش توقیع ظاهرا وارد شد، شیعه زیر بار نمیرفت، شیعه باور نمیکرد یه آدم بدی باشه، اینقدر ظاهر الصلاح بود. و این آقا توصیق کرده محمد ابن سنان رو، ابن حلیل، احمد ابن حلیل الکرخی. از عبارت او استفاده می شود که تقریبا می خواهد او را توصیف کنه، تقریبا می خواهد او را توصیف کنه. این شخص آدم ظاهر الصلاحی بوده و بعدن انحرافاتی که در او پیدا شده مسئله دیگری است. اونقدر ظاهر الصلاح بوده که مردم قدح در مورد او را قبول نمی کردن. این معلوم می شود که او شخصی نبود که دروغ جعل کند و متظاهر به فسق باشد، و الا فسق او مخفی نمی ماند. او هم ظاهرن محمد ابن سنان را توصیف کرده است. حالا ما نمی دونیم حالا احمد ابن حلیل کرخی کجا محمد ابن سنان را توصیف کرده، ما فرصت نکردیم پیدا کنیم. حالا باشه دیگه، از توصیف دیگران که بالاتر نیست. بعدم این تعابیر ظاهرن او را توصیف کرده است، تقریبا میخواهد او را توصیف کند، ظاهر الصلاح بوده. عبارتش چیه؟ بیارید اینجا بید من بخونم. پس باشه بعد حالا بخونید. عرض شود خدمتتون که حالا این شهادت به عدالت اگر باشه و کان متعبدا، متعبدا اگر معنی عادل باشه، بله این توصیه. اگر معنی باشه غالی نبود، متعبد بود در اعتقادات، این دلیل بر توصیه نیست. وانگهی خوی احمد ابن حلیل که این حرف رو زده؟ شاید اون وقتی زده که انحرافاتی از او ظاهر شد. کی میگه در اون وقتی احمد ابن حلیل این حرف زد که ظاهر الصلاح بود؟ شاید اون وقتی این حرف زد که قد در مورد او وارد شد، اون وقت این حرف زد. ما دلیل نداریم که احمد ابن حلیل قبلا این حرف زده، شاید بعدن که منحرف شد این حرف زده. نه، اون وقتی که هنوز له نشده بود، هنوز عرض شود خیلی در حد له کامل نرسید، اوائل بدنامیش بود، چه میدانیم. خب بگذاریم. عرض می شود خدمتتون که به نظر ما این فرمایشات آقای زنجانی تمام نیست. چرا؟ برای این که عرض کردیم راجع به کلام شیخ طوسی در کتاب الغیبه که ایشون توصیق استفاده کرده، خب توصیق شیخ طوسی در کتاب الغیبه برای ما ثابت نشد، و اگرم ثابت بشه تعارض میکنه با تضعیفات خودش در کتابهای دیگر، ولو متأخر باشد رقه تعارض میکند. شما تبدل رأی پیدا بشود برای شیخ طوسی، مگر ما میخواییم تقلید کنیم از شیخ طوسی تا آخرین نظر رساله عملیه هر سبت که خدمتون که ایشان با آخرین تجدید نظر رو عمل کنیم؟ شما راجع به یک آقایی که 50 سال پیش بوده یه روز گفتید که آدم بدی بود، فرداش میگید آدم خوبی بود. میگن آخرین حرف ایشان چیست؟ میگن معلوم نیست، ایشون یه روز میگه خوبه یه روز میگه بده، ما چه میدونیم کدوم حرفش درسته. وانگهی خود آقای زنجانی هم براشون روشن نیست که کتاب الغیب آخرین کتاب ایشان باشه، شاید کتاب اختیار و معرفت الرجال آخرین کتاب ایشان باشه، که اتفاقا اونجا هم شیخ طوسی نظریات خودش رو بیان میکنه و هر جا سکوت بکنه ظاهرش اینه که قبول داره. خب ولذا این بیان ایشون تمام نیست. اما راجع به ما توثیق شیخ طوسی برامون ثابت نیست در کتاب الغیبه، و اگرم ثابت باشد معارضه میکنه با تضعیف های خود شیخ طوسی. چه اعتباری دارد؟ کتاب متأخر هم باشد تعارض میکند این شهادت و اخبار با کتاب های گذشته اش. علاوه بر این که معلوم هم نیست که این کتاب آخرین کتاب ایشان باشد، خدای زنجانی میگه ممکن است کتاب آخر اختیار و معرفت الرجال آخرین کتاب باشد. دقت کنید. و اما نجاشی، و اما نجاشی، و اما نجاشی، نجاشی در خود ترجمه محمد ابن سنان آمده میگه که ضعیف جدا لا یعول علی ما تفرد به روایته. تو همین ترجمه محمد ابن سنان میگه. خود آقای زنجانی استظهار میکنه کلام نجاشی است، چون به قول ایشان هیچ کجا نجاشی توثیق از ابن عقده نقل نمیکنه که به او اکتفا کنه. این ظاهرش اینه کلام نجاشی است، بعدش هم چیزی نگفته. و در ترجمه میاه مدائنی هم گفت و فطریقه و عذب من لعنفی محمد ابن سنان. این که ایشون میفرمان که یه جا بحث استطرادی میکنن یه جا بحث استقلالی، اینها که از زن و لا یغنی من الحق شیئا، بحث استطرادی بکنه بحث استقلالی بکنه چه فرق میکنه؟ بله گاهی انسان اشتباه میکند، تکیه به حافظه میکند، اما این که رفع تعارض نمی کنه که. آمده تو ترجمه میاه مدائنی هرچی بد و ناسزاست به محمد ابن سنان گفته، میاه ضعیفون و طریق او از افومن لان نفی محمد ابن سنان، بعد بگیم تکیه به حافظه کرده بحث استطرادی بوده. خب اینها که منشأ رفع تعارض نمیشه. وانگهی با چه چیزی تعارض کنه؟ نجاشی چه کلامی گفت داله بر توثیق محمد ابن سنان غیر از این که گفت این کلام صفوان یدلو، کلام صفوان یدلو علی اضطراب کان و زال. آیا این توثیق نجاشی است؟ نجاشی اگر بگوید این کلام که از صفوان نقل می شود معنایش این است که محمد ابن سنان یک اضطراب اعتقادی داشت، اون اضطراب اعتقادی برطرف شد، آیا معناش این است که پس من محمد ابن سنان را ثقه می دانم؟ این کلام مضمونش این است که اگر این کلام درست باشد ایشان از انحراف اعتقادی برگشته است. اما این به معنای توثیق است؟ کجا این کلام به معنای توثیق است؟ آخه کسی که این کلام رو میگه در چند سطر قبلش میگه ضعیفون لا یعول علی ما تفرد به روایته، و در ترجمه میاه مدانی میگه و طریقه و عزف من لعنفی محمد ابن سنان. عزف الازالک، عزف الازالک. خب اگر اینجوری باشه کار سخت میشه که محمد ابن سنان یک زمانی از نظر نجاشی ضعیف بود و بعد ضعفش برطرف شد. حالا یه وقت شما میگید منشأ ضعف رمی به قلوب است و ما با این ضعفای ناشی از رمی به قلوب مشکل نداریم، بلکه گاهی ایشان تعبیر میکنن که تضعیف‌های رجالی اجتهادی بوده است و هر جا احتمال عرفی بدیم ناشی بوده از رمی به قلوب تعارض نمی کند با توثیق، بحث دیگری است. و الا اگر تضعیف سابق نجاشی که گفت من کان ضعیف لا یعول و علامات تفرد به این باشه، خب ما چه بدونیم این روایت محمد بن سنان زمان استقامتش یا زمان استرابش؟ هر روایتی، همین روایتی که از حلمی نقل کرد در بحث صلات، وقت صلات، چی میدونیم زمان استقامتش بوده یا زمان استرابش؟ شبه مصداقیه میشه. خب پس میمونه توثیق شیخ مفید. توثیق شیخ مفید متعارض با تضعیفش، توثیق شیخ مفید با تضعیفش تعارض می کند. شخص واحده، اجازه بفرمایید آقا، توجه بکنید راجع به دو رجالی، یکی تضعیف کند یکی توثیق کند، میتونیم بگیم این تضعیف رجالی ناشی از غلو شاید بود، منشأ تضعیف شاید غلو بود، اجتهاد بود در تضعیف به خاطر رمی به غلو، تعارض نمی کند با توثیق. اما شخص واحد یه جا میگه لا تختلف الاصابت فی تهمته و من کان ها و من کان ها کذا فلا یعمل على روایته. یک جای دیگه بگه کان من خواستت الکاظم علیه السلام و ثقاتهی و اهل الورع و العلم من اصحابه. شخص واحد دو حرف متناقض بزنه، بگیم ما اون توثیقش رو قبول داریم، این تضعیفش رو قبول نداریم، روشن نیست. ارشاد متأخره یا رساله عددیه متأخره، اگرم روشن باشه ما که فرق نمیگذاریم. ولذا یا تضعیف شیخ مفید با تضعیف شیخ و توثیق شیخ مفید تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به تضعیف دیگران، و یا همه با هم تعارض میکنند، همه با هم تعارض می کنند، جمیع توثیقات و جمیع تضعیفات با هم تعارض می کنند. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا بحث رو دنبال می کنیم. والحمدلله رب العالمین. شما اجازه نمی دید من صحبت